سلام به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. من نازفرین میرزا خلیلی هستم و به همراه همکارم کیان منوی در این مجله صبحگاهی یک ساعته با شما هستیم.
در خط خبرها،
دادگاه استیناف فدرال به زودی رأی خود را در مورد فرمان مهاجرتی ترامپ اعلام می کند.
سخنگوی کاخ سفید میگوید ایران اگر درک نکند که رئیس جمهوری جدیدی آمده خود را مسخره کرده است.
مقام های ایران از ورود آخرین محموله از 149 تن کیک زرد به اصفهان خبر دادند.
دادگاه تجدید نظر فدرال در سان فرانسیسکو به زودی رأی خود را در مورد فرمان مهاجرتی رئیس جمهور آمریکا اعلام خواهد کرد. وکلای دو ایالت واشنگتن و مینسوتا میگویند فرمان ممنوعیت مهاجرتی رئیس جمهور آمریکا در صورت تثبیت به هرج و مرج فزاینده منجر خواهد شد، در حالی که وزارت دادگستری آمریکا معتقد است که این تصمیم در جهت امنیت ملی آمریکا و مبارزه با تروریسم است. رئیس جمهور آمریکا جمعه هفتم بهمن با یک فرمان اجرایی سفر شهروندان 7 کشور اسلامی از جمله ایران را به آمریکا برای 3 ماه معلق کرد. همچنین برنامه پذیرش پناهندگان تا 120 روز معلق شده و پناهندگان سوریه نیز به صورت نامحدود از ورود به خاک آمریکا منع شدند.
There are no other countries right now being contemplated being put on any type of a travel pause.
جان کلی وزیر امنیت ملی آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد کشور جدیدی در فهرست 7 کشوری که مشمول فرمان ترامپ هستند قرار نخواهد گرفت.
ساعتی پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی، سخنگوی کاخ سفید گفت ایران اگر متوجه نشده است که رئیس جمهوری جدیدی آمده خود را دست انداخته است.
فکر میکنم مقامات ایران سرانجام به این نتیجه خواهند رسید که رئیس جمهور جدیدی در آمریکا بر سر کار است که اجازه نخواهد داد ایران توافق هسته‌ای را به بازی بگیرد یا آن را نقض کند.
شان سپایسر به مقامات ایران هشدار داد رئیس جمهور در صورتی که تخطی مشاهده کند اقدام خواهد کرد و به روشنی گفته است که همه گزینه‌ها بر روی میز است. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در نخستین اظهار نظرش پس از راه یافتن دونالد ترامپ به کاخ سفید گفت که رئیس جمهور جدید آمریکا میگوید از من بترسید، اما مردم پاسخ این حرفا را در 22 بهمن خواهند داد. دولت ترامپ به آزمایش موشک بالستیک جمهوری اسلامی ایران در 29 ماه ژانویه برابر با 9 بهمن به شدت واکنش نشان داد و اون را برخلاف توافق هسته‌ای با 5+1 توصیف کرد. مقامات ایران با تاکید بر اینکه آزمایش موشکی در راستای تقویت بنیه دفاعی ایران انجام شده، همواره تکرار کردند که برجام یک قرارداد چند طرفه است و به آن پایبند خواهند ماند.
به گفته بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، آخرین محموله از 149 تن کیک زرد و 5 کیلوگرم اورانیوم 20% غنی شده روز سه‌شنبه در فرودگاه اصفهان به زمین نشست. آنطور که اسقر زارعان، دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی، گفته است ایران برای اجرای شدن برجام مقادیری ذخایر غنی شده خود را به روسیه فرستاده که به گفته او در قبال مواد زیر 5% غنی شده کیک زرد دریافت می کند و مواد 20% نیز به طور امانی نزد روس هاست. بر اساس توافق هسته‌ای ایران موظف است غنی‌سازی اورانیوم را زیر 3.5% و در حد 300 کیلوگرم نگاه دارد، اما مجاز است که پس از اطلاع دادن به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیازمندی‌های خود را خریداری کند.
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز سه‌شنبه گفت اگر مردم سوریه رهبر دیگری انتخاب کنند حاضر است از قدرت کناره‌گیری کند. بشار اسد در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا بر مبارزه با حکومت اسلامی یا داعش تاکید کرده، خاطر نشان کرد که اکنون برای برداشتن چنین گام‌های تعیین کننده زود است. بشار اسد در پاسخ به این پرسش که آیا می‌تواند سوریه را بدون رهبری خاندان اسد تصور کند گفت که او مالک سوریه نیست.
البته خانواده ما مالک کشور نیست. این که بگوییم تنها اسد در این مقام باشد البته خودخواهی است.
بشار اسد از سال 2011 که مناقشات در سوریه آغاز شده است با پشتیبانی روسیه و ایران توانسته کنترل بیشتر مناطق در غرب سوریه را در دست گیرد. تا کنون مذاکرات صلحی که با میانجیگری سازمان ملل و کشورهای درگیر از جمله ایران، روسیه و ترکیه برگزار شده بدون نتیجه مانده است. جنگ داخلی سوریه تا کنون بیش از 300 هزار کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته است.
تصویب قانونی در پارلمان اسرائیل که خانه‌سازی‌های گذشته در اراضی خصوصی فلسطینیان کرانه غربی را قانونی اعلام کرده، انتقاد شدید برخی کشورها را در پی داشته است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد مصوبه پارلمان اسرائیل در تناقض با حقوق بین‌الملل است و پیامدهای قانونی برای اسرائیل خواهد داشت. مقام‌های بریتانیا، فرانسه، اردن، ترکیه و اتحادیه عرب با انتقاد از مصوبه اخیر پارلمان اسرائیل نسبت به بروز خشونت‌ها هشدار دادند. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، نیز گفته است که این موضوع را در دادگاه‌های بین‌المللی دنبال خواهد کرد. شماری از گروه‌های اسرائیلی به شدت از این قانون انتقاد کردند و دادستان کل اسرائیل نیز گفته است در دادگاه عالی از آن دفاع نخواهد کرد. بر اساس قانونی که روز دوشنبه در پارلمان اسرائیل به تصویب رسید، با پرداخت پول یا زمین به فلسطینیانی که صاحب اصلی خانه‌های ساخته شده در کرانه باختری بودند، شهرک‌سازی‌ها قانونی خواهند شد.
سه قاضی شعبه نهم دادگاه استیناف در سان فرانسیسکو روز سه‌شنبه ساعت 3 بعد از ظهر به وقت محلی استدلال‌های موافقان و مخالفان فرمان اجرایی دونالد ترامپ را شنیدند. این دادگاه در پایان روز سه‌شنبه 19 بهمن اعلام کرد که احتمال دارد در هفته جاری نظر خود را اعلام کند. جزئیات بیشتر از میرعلی حسینی.
مناقشه قضایی بر سر فرمان منع ورود مهاجران 7 کشور مسلمان ادامه دارد. پس از مخالفت جیمز روبارت، قاضی فدرال سیاتل در ایالت واشنگتن، و به دنبال مخالفت قاضی دادگاه استیناف سان فرانسیسکو با درخواست وزارت دادگستری آمریکا در بازنگری و ابقای فرمان اجرایی دونالد ترامپ، بار دیگر دادگاه استیناف سان فرانسیسکو برای شنیدن نظرات موافقان و مخالفان این فرمان اجرایی روز سه‌شنبه تشکیل جلسه داد. دادگاه فدرال سان فرانسیسکو اعلام کرد رأی خود را در مورد تصمیم تعلیق این فرمان که روز جمعه از سوی جیمز روبارت اتخاذ شد در طول هفته اعلام خواهد کرد. در برابر فرمان اجرایی دونالد ترامپ مبنی بر جلوگیری از ورود مهاجران تابعه 7 کشور مسلمان از جمله ایران به آمریکا، تظاهرات اعتراضی در شهرهای مختلف آمریکا برگزار شده است. همچنین روز دوشنبه 10 شخصیت سیاسی آمریکا مانند جان کری و مادلن آلبرایت، وزیران امور خارجه پیشین، و شرکت‌های بزرگی چون اپل، فیسبوک، گوگل، مایکروسافت و توییتر مخالفت خود را با فرمان اجرایی دونالد ترامپ اعلام داشتند. این در حالی است که موافقان این فرمان مانند وزیران مختلف کابینه دولت جدید آمریکا بر مفید بودن این فرمان اصرار می‌ورزند. رأی دادگاه استیناف سان فرانسیسکو هر چه باشد، پرونده رسیدگی به شکایت ناخرسندان به دیوان عالی آمریکا ارائه خواهد شد.
در همین باره با رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی، گفتگو می‌کنیم. آقای نفیسی، قانون اساسی آمریکا اصولاً چگونه است که قاضی فدرال میتونه برخلاف فرمان رئیس جمهور تصمیم بگیره؟
خوشبختانه اون کسانی که قانون اساسی آمریکا رو نوشتن بسیار آگاه و هوشیار بودن و نگران بودن از این موضوع که ما با دوباره یک سلطان قدرقدرتی ظهور بکنه، به خاطر اینکه مجلسین قانون رو میگذرونن، رئیس جمهور اجرا میکنه و سیستم قضایی اون رو چک میکنه با قانون اساسی، و هر کدوم از اینا قدرت مستقل دارن، هرچند در زمانهایی که تمام اینها در دست یک حزب خاص باشه، مثل همین الان که مجلسین در دست جمهوری خواهاست، رئیس جمهوری در دست جمهوری خواهانه، و اگر که قاضی جدید هم انتخاب بشه، دوباره اکثریت دیوان عالی کشور در دست جمهوری خواهانه، یک مقدار این بالانس رو به هم میزنه. ولی سیستم هنوز برقراره و به قدرت به چک بالانس خودش ادامه میده.
خب البته آقای دونالد ترامپ با من رئیس جمهور استدلال های خودش رو داره که چنین فرمانی رو صادر کرده، اما از نظر حقوقی رأی دادگاه سیاتل بر چه مبنایی صادر شده؟
در قانونی که مجلسین گذاشتند در مورد مهاجرت دست رئیس جمهور بازه و یل رئیس جمهور به تمام گوشه های قانون، حتی پذیرفتن یا نپذیرفتن افراد از کشور خارجی بازه. منتها در ضمن در قسمت 202 همون قانون ذکر شده که نباید افراد رو بر اساس محل اقامت یا کشور یا جنسیت یا نژاد از ورود به آمریکا محروم کرد. توجه بفرمایید که دین البته در اینجا مطرح نشد. بنابراین بر اساس این قسمت گفته میشه که به خصوص چون فرمان اجرایی ریاست جمهوری بر اساس مکانها و کشورهای خاصی است، یعنی 7 کشور کشورهای خاصی است، این مسئله که در سکشن 202 قانون مهاجرت اومده این رو نقض میکنه، بنابراین غیر قانونی.
خب حالا در صورت پیروزی هر کدوم از طرفین در این پرونده، شما چه پیشبینی برای روند سیاسی اجتماعی آمریکا دارین؟
در اثر اگر که پیروزی حاصل بشه، که من یک مقداری بعید میدونم، چون سرکوت کورت نهم یک دادگاه لیبرالی است و من بسیار بعید میدونم که رأی به نفع پرزیدنت ترامپ بده. اگر به سوپریم کورت بره، دیوان عالی کشور بره، اونجا هم الان چون 4-4 به احتمال زیاد طبق معمول آقای کندی معمولا از طرف کنسرواتیو ها میاد به طرف دموکرات ها در چنین شرایطی. من حس میذارم که این مسئله قانون، این فرمایش یا فرمان ریاست جمهوری شکست بخوره، و اگر شکست بخوره این بسیار مهمه به لحاظ اینکه این آغاز یک سری هجمه های دیگه است به آرا ریاست جمهوری. بنابراین ها در آینده این ریاست جمهوری بسیار موثره.
بله، ممنونم از رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی که همراه ما بودین.
متشکرم.
2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو برای ما بگذارید تا با صدای خودتون پخش کنیم. تعدادی از پیام های تلفنی شما رو میشنویم.
آقای خامنه ای، گفتید که از رئیس جمهوری آمریکا نمیترسید، در ضمن فرمودید مردم جواب رئیس جمهوری آمریکا را خواهند داد. سال 88 سپاه پاسداران و عوامل خودتان را در با تمام تجهیزات در مقابل مردم بی پناه و بخت برگشته مردم ایران قرار داده اید. شما فقط از یک نفر می ترسید، اون هم خدا است که در انتها سرکارتان با ایشون خواهد بود.
به نظر من این موشک پرونی دولت در واقع از رو ترس، بله هیچ لزومی نداره این کارو بکنه یه دولتی بی خودی این موشک به پرونه، این از رو ترس، بله این کار رو نمی کرد.
امروز 38 سال پس از گذشت آن روز که خمینی با وعده‌های دروغین و فریبکارانه خودش زمام امور مملکت رو به دست گرفت، تنها چیزی که عاید ایران ملت ایران شده جز فقر و فحشا و اعتیاد و اعدام و زندان و شکنجه و طرد شدن از جوامع بین المللی بیش نبوده.
به نظر من آقای ترامپ بهترین کار رو داره انجام میده درباره مهاجرین 7 کشور، برای هم کشورش و هم برای مردمش. چرا؟ به خاطر اینکه یه عده مذهبی میرن داخل آمریکا آشوب به پا میکنن، دسته های سینه زنی را میندازن و تبلیغ میکنن تا بتونن ریشه بندازن.
به خلاصه خبرها توجه فرمایید. دادگاه تجدید نظر فدرال در سان فرانسیسکو به زودی رأی خود را در مورد فرمان مهاجرتی رئیس جمهور آمریکا اعلام خواهد کرد. سخنگوی کاخ سفید میگوید ایران اگر درک نکند که در ایالات متحده رئیس جمهور جدیدی بر سر کار است، خود را دست انداخته است. به گفته بهروز کمالبندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، آخرین محموله از 149 تن کیک زرد و 5 کیلوگرم اورانیوم 20% غنی شده روز سه‌شنبه در فرودگاه اصفهان به زمین نشست. بشار اسد رئیس جمهور سوریه روز سه‌شنبه گفت اگر مردم سوریه به رهبر دیگری را انتخاب کنند، حاضر است از قدرت کنارگیری کند. مصوبه پارلمان اسرائیل درباره خانه‌سازی‌های کرانه غربی با انتقادهای جهانی روبرو شد. انفجار انتحاری در برابر دادگاه عالی افغانستان عصر سه‌شنبه دست کم 20 کشته و بیش از 40 زخمی بر جای گذاشت. در مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا روز سه‌شنبه تیم فوتبال استقلال تهران موفق شد تیم الصد قطر را در ورزشگاه آزادی شکست داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه داد و ستدی با روسیه ندارد، بار دیگر ایران را عامل شماره یک تروریسم خواند. با وجود اعتراض‌های دو ماهه کارگران مجتمع کشت و صنعت مهابات، 16 ماه حقوق موقته آنها هنوز پرداخت نشده است. جان کلی وزیر امنیت ملی آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد کشور جدیدی در فهرست 7 کشور اعلام شده در دستور مهاجرتی ترامپ قرار نخواهد گرفت.
در آستانه 22 بهمن ماه و 38مین سالگرد انقلاب اسلامی، نگاهی داریم به کارنامه اقتصادی ایران همراه با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس. آقای خاوند، با نگاهی به 38 سال گذشته، عملکرد جمهوری اسلامی رو در عرصه اقتصادی چطور ارزیابی می‌کنید؟
اونهایی که انقلاب 1357 رو به پیروزی رسوندند، از اقتصاد و چگونگی مدیریت اون سررشته نداشتند و دانستنی های اونها در این زمینه محدود بود به یک سلسله شعارهای کلی که از ادبیات جهان سومی اون زمان اقتباس کرده بودند، مثل تأمین خودکفایی، حذف فساد، مبارزه با بی‌عدالتی و نابرابری های اجتماعی و غیره. بعد از پیروزی، انقلابیون تکنوکراسی ایران رو که در زمره کارآمدترین تکنوکراسی دنیای در حال توسعه بود تارومار کردند و همینطور کارآفرینان ایرانی رو. قانون اساسی نظام تازه در مقدمه خودش تحقق انقلاب اسلامی رو وعده میده با هدف تأمین امکانات مساوی و متناسب، ایجاد کار برای همه و رفع نیازهای ضروری. امروز بعد از گذشت 38 سال انحطاط اقتصادی کشور، مهمترین نقطه ضعف جمهوری اسلامی است، هم در مقایسه با ایران پیش از انقلاب، هم در مقایسه با کشورهایی که در اون دوره به مراتب عقب مانده تر از ایران بودند و امروز با فاصله زیاد ایران رو پشت سر گذاشتند. از اوایل دهه 1140 تا نیمه اول دهه 1150 ایران دوره طلایی جهش اقتصادی خودش رو به چشم دید، با نرخ رشد بالای 10% و نرخ تورم زیر 4%، در حالی که طی سالای بعد از انقلاب میانگین سالانه نرخ رشد ایران با خوشبینانه ترین ارزیابی ها زیر 2.5% بود.
خلا این ناکامی اقتصادی که ازش صحبت میکنین در چه عرصه هایی به طور عمده دیده میشه؟
مهمترین جلوه این ناکامی به هرز رفتن حیاتی ترین منابع کشور است، به خصوص آب که برباد رفتن بخش بزرگی از منابع اون یکی از دردناکترین تراژدی های تاریخ معاصر کشور رو به وجود آورده. نفت نمونه دیگری است که بهره برداری از اون به جای اینکه در خدمت رشد پایدار و نسل های آینده قرار بگیره، عمدتا در چاه ندانمکاری و فساد فرو رفت. طی این 38 سال اقتصاد ایران نتونست جانشینی برای نفت پیدا بکنه و در عوض بیش از پیش در تار و پود یک دیوان سالاری بی در و پیکر و فاسد گرفتار شد.
خب حالا چه عواملی باعث شدن جمهوری اسلامی در زمینه اقتصادی با شکست روبرو بشه؟
طی 38 سال گذشته چهره ها و جریان هایی بودن که بارها تلاش کردند نظام جمهوری اسلامی رو از راه اصلاحات با اقتصاد آشتی بدن. این تلاش ها به جایی نرسیدند، عمدتا به این دلیل که با موانع ناشی از ساختارهای مکتبی و حقوقی و سیاسی حاکمیت ایران روبرو شدند. به نظر میرسه که توسعه اقتصادی در زمره اولویت‌های اصلی جمهوری اسلامی نیست و این مهمترین مانع بوده برای موفقیت در زمینه اقتصاد.
ممنونم از فریدون خواهند اقتصاددان در پاریس که همراه ما بودیم.
منم از شما تشکر میکنم.
سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت ایران خود را دست انداخته است اگر فکر میکنند رئیس جمهوری جدیدی سر کار نیامده است. درباره این خبر که روی وبسایت رادیو فردا هم قرار داره، تعداد زیادی از کاربران نظر دادن که تعدادی از اونا رو برای شما میخوریم تو این فرصت. یکی از کاربران نوشته در قدم نخست لابی های جمهوری اسلامی در خاک آمریکا رو بیرون کنید تا من یکی باقی حرفاتون رو باور کنم.
کاربری با نام پرهام نوشته ترامپ در همین مدت کمی که بر مسند قدرت قرار گرفته ثابت کرده که به کلیه وعده‌های انتخاباتی خودش پایبند هست. بعد اینطوری نظر میده اگرچه پیاده کردن این وعده‌ها تا حدی عجولانه و ناسنجیده بوده است. اینکه وی چه خوابی برای ایران دیده است اکنون آشکار نیست، ولی به نظر نمی‌رسد که تا به تحمل تداوم ماجراجویی‌های علی در خلیج فارس
من اشاره داره به آقای خامنه ای.
آها بله بله، در خلیج فارس من منطقه را داشته باشد.
بله خب فرصت نداریم نظرات بیشتری بخونیم. البته این نظر تعدادی از کاربران وبسایت رادیو فردا بود و دیدگاه رادیو فردا نیست. سری بزنیم به دنیای ورزش همراه با گزارش مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، با امداد چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی. تیم فوتبال استقلال تهران با غلبه بر اسد قطر راهی دور گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا شد. مسابقه به صورت تک حذفی در ورزشگاه آزادی به انجام رسید. دو تیم در پایان وقت قانونی به تساوی بدون گل رسیدند. دو وقت 15 دقیقه‌ای اضافی هم گلی در بر نداشت تا ضیافت پنالتی‌ها تعیین کننده تیم برتر باشه. استقلال یک ضربه رو از دست داد توسط امید ابراهیمی، اما اسد دو پنالتی رو خراب کرد تا استقلال بتونه مقابل تیمی برتری برسه که ژاوی فوق ستاره سابق بارسلونا و تیم ملی اسپانیا رو در اختیار داشت. به این ترتیب استقلال به جمع تیم‌های ایرانی مرحله گروه لیگ قهرمانان یعنی استقلال خوزستان، ذوب‌آهن اصفهان و پرسپولیس اضافه شد. جالبه که هر چهار تا تیم رقبای عربستانی دارن در گروه خودشون، ولی با توجه به اینکه مسابقات ورزشی ایران عربستان در خاک همدیگه برگزار نمیشه، به همین خاطر کشور عمان در نظر گرفته شده برای میزبانی از رقابت‌های باشگاه‌های ایران با حریفان عربستانی. به این ترتیب نمیتونن هیچ کدوم از این چهار باشگاه از امتیاز میزبانی و حضور تماشاگر استفاده کنن، کما اینکه تیم استقلال هم با حضور گسترده تماشاگران دیروز از حمایت اونها بهره برد و تونست از صد قطر رو هم حذف کنه. رقابت‌های شطرنج زنان قهرمانی جهان از 23 بهمن با حضور 64 شطرنج باز برتر جهان در تهران برگزار میشه. در هتل اسپیناس مسابقات به انجام خواهد رسید و طبق اعلام فدراسیون شطرنج 450,000 دلار جایزه نقدی داره این رقابت‌ها. مجموع جوایز نقدی که به شرکت کنندگان تعلق خواهد گرفت. 3 نفر از 64 شطرنج باز حاضر در رقابت‌ها از ایران هستند: سارا سادات خادم الشریعه، آتوسا پورکاشیان و میترا حجازی پور. خبر آخر ورزشی درباره رقابت‌های دوچرخه سواری قهرمانی آسیا که به میزبانی هندوستان برگزار میشه. اولین مدال طلای ایران در این مسابقات به دست اومد توسط امیر حسین جمشیدیان که موفق شد بهتر از تمام رقبای آسیایی خودش رکاب بزنه و روی سکوی قهرمانی بیسته. روز بسیار خوبی رو تو هم با شادمانی و سرافرازی براتون آرزو میکنم. تا فردا.
به زودی ساخته چند مستند موسیقایی درباره زندگی چند هنرمند عرصه موسیقی آغاز خواهد شد. این مستندها به پشت صحنه ساخت آثاری برجسته میپردازه. بردی افشین در گزارشش به تعدادی از این فیلم های مستند اشاره میکنه.
سراسر زندگی اریک کلپتون در یک مستند روایت خواهد شد، مستندی با عنوان A Life in 12 Bars. این مستند رو لیلی فینی زنک کارگردانی خواهد کرد. خانم زنک 62 ساله همسر ریچارد داریل زنک تهیه کننده فقید و برجسته آمریکایی است که این دو با هم در تهیه چندین اثر برجسته چون فیلم بسیار موفق رانندگی برای خانم دیزی محصول سال 89 میلادی همکاری کردند. روایت خانم زنک از اریک کلپتون روایتی تازه خواهد بود از روزگار گمنامی این هنرمند تا به امروز و 71 سالگیش و زمانی که او رو از برجسته ترین نوازندگان گیتار الکتریک در تاریخ به حساب میارند. هنرمندی که خالق جاودانه‌های بسیاری است در عرصه موسیقی راک و بلوز چون تک آهنگی با عنوان Tears in Heaven، اشک‌ها در بهشت. مراحل ساخت یکی از جریان سازترین آثار موسیقی راک پس از نیم قرن در قالب مستندی به تصویر کشیده خواهد شد. مراحل ساخت آلبومی با عنوان Pet Sounds، صدای حیوانات دستاموز، که اثری است از گروه آمریکایی و معروف بیچ بویز، اثری پیشرو که به عقیده بسیاری راه رو برای به وجود آمدن سبک پروگرسیو راک باز کرد. جالب اینجاست در ابتدا به هنگام انتشارش در آمریکا واکنش‌ها نسبت به این اثر خیلی گرم نبود، اما همزمان اون سوی اقیانوس اطلس در بریتانیا مورد تمجید بسیاری قرار گرفت، اثری که در اون جاودانه‌هایی چون تک آهنگ سلوپ جان بی وجود داره. یکی از شهیرترین ها در عرصه هنر و سرگرمی زوجی بود متشکل از یوکو اونو هنرمند آوانگارد ژاپنی و جان لنن هنرمند برجسته موسیقی از انگلیس. روابط عاشقانه این دو از میانه های دهه 60 میلادی آغاز شده بود. وقتی جان لنن عضو گروه بیتلز بود و گروه بیتلز در اوج اشتهار و این رابطه تا به هنگام قتل آقای لنن در سال 80 میلادی ادامه داشت. رابطه‌ای که بالا و پایین بسیار داشت و بسیار مورد توجه رسانه ها بود. حالا قراره به زودی از این رابطه عاشقانه و خانوادگی و همینطور همکاری های هنری و اجتماعی جان لنن و یوکو اونو مستندی تهیه بشه، با این یادآوری که جان لنن به هنگام حیاتش بارها عشق خودش رو در آثارش به یوکو اونو نشون داده بود، از جمله در تک آهنگی با عنوان وومن یا زن.
ساعت 7:30 صبح. این برنامه تصویری صبحانه با خبر رادیو فرداست. من نازافرین میرزا خلیلی به همراه همکارم کیان معنوی در قسمت دوم این مجله صبحگاهی هم همراه شما هستیم. در این قسمت هم شنونده و بیننده بخش خبر و گزارش‌های مختلفی هستید.
نگاهی داریم به صفحات خبرها.
دادگاه استیناف فدرال به زودی رأی خود را در مورد فرمان مهاجرتی ترامپ اعلام می کند.
سخنگوی کاخ سفید می گوید ایران اگر درک نکند که رئیس جمهوری جدیدی آمده خود را دست انداخته است.
مقام های ایران از ورود آخرین محموله از 149 تن کیک زرد به اصفهان خبر دادند.
دادگاه تجدید نظر فدرال در سان فرانسیسکو به زودی رأی خود را در مورد فرمان مهاجرتی رئیس جمهور آمریکا اعلام خواهد کرد. وکلای دو ایالت واشنگتن و مینسوتا میگویند فرمان ممنوعیت مهاجرتی رئیس جمهوری آمریکا در صورت تثبیت به هرج و مرج فزاینده منجر خواهد شد، در حالی که وزارت دادگستری آمریکا معتقد است که این تصمیم در جهت امنیت ملی آمریکا و مبارزه با تروریسم است. رئیس جمهور آمریکا جمعه 7 بهمن با یک فرمان اجرایی سفر شهروندان 7 کشور اسلامی از جمله ایران را با آمریکا برای 3 ماه معلق کرد. همچنین برنامه پذیرش پناهندگان تا 120 روز معلق شده و پناهندگان سوریه نیز به صورت نامحدود از ورود به خاک آمریکا منع شدند. جان کلی وزیر امنیت ملی آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد کشور جدیدی در فهرست 7 کشوری که مشمول فرمان ترامپ هستند قرار نخواهد گرفت.
ساعتی پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی، سخنگوی کاخ سفید گفت ایران اگر متوجه نشده است که رئیس جمهور جدیدی آمده خود را دست انداخته است.
فکر میکنم مقامات ایران سرانجام به این نتیجه خواهند رسید که رئیس جمهور جدیدی در آمریکا بر سر کار است که اجازه نخواهد داد ایران توافق هسته‌ای را به بازی بگیرد یا آن را نقض کند.
شان سپایسر به مقامات ایران هشدار داد رئیس جمهوری در صورتی که تخطی مشاهده کند اقدام خواهد کرد و به روشنی گفته است که همه گزینه‌ها بر روی میز است. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در نخستین اظهار نظرش پس از راه یافتن دونالد ترامپ به کاخ سفید گفت که رئیس جمهور جدید آمریکا میگوید از من بترسید، اما مردم پاسخ این حرفا را در 22 بهمن خواهند داد. دولت ترامپ به آزمایش موشک بالستیک جمهوری اسلامی ایران در 29 ماه ژانویه برابر با 9 بهمن به شدت واکنش نشان داد و آن را برخلاف توافق هسته‌ای با 5+1 توصیف کرد. مقامات ایران با تاکید بر اینکه آزمایش موشکی در راستای تقویت بنیه دفاعی ایران انجام شده، همواره تکرار کردند که برجام یک قرارداد چند طرفه است و به آن پایبند خواهند ماند.
به گفته بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، آخرین محموله از 149 تن کیک زرد و 5 کیلوگرم اورانیوم 20% غنی شده روز سه‌شنبه در فرودگاه اصفهان به زمین نشست. آنطور که اسقر زاران، دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی گفته است، ایران برای اجرای شدن برجام مقادیری ذخایر غنی شده خود را به روسیه فرستاد که به گفته او در قبال مواد زیر 5% غنی شده کیک زرد دریافت می کند و مواد 20% نیز به طور امانی نزد روس هاست. بر اساس توافق هسته‌ای ایران موظف است غنی‌سازی اورانیوم را زیر 3.5% و در حد 300 کیلوگرم نگاه دارد، اما مجاز است که پس از اطلاع دادن به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیازمندی‌های خود را خریداری کند.
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز سه‌شنبه گفت اگر مردم سوریه رهبر دیگری انتخاب کنند حاضر است از قدرت کناره‌گیری کند. بشار اسد در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا بر مبارزه با حکومت اسلامی یا داعش تاکید کرده، خاطر نشان کرد که اکنون برای برداشتن چنین گام‌های تعیین کننده زود است. بشار اسد در پاسخ به این پرسش که آیا میتواند سوریه را بدون رهبری خاندان اسد تصور کند گفت که او مالک سوریه نیست.
البته خانواده ما مالک کشور نیست. این که بگوییم تنها اسد در این مقام باشد البته خودخواهی است.
بشار اسد از سال 2011 که مناقشات در سوریه آغاز شده است با پشتیبانی روسیه و ایران توانسته کنترل بیشتر مناطق در غرب سوریه را در دست گیرد. تا کنون مذاکرات صلحی که با میانجیگری سازمان ملل و کشورهای درگیر از جمله ایران، روسیه و ترکیه برگزار شده بدون نتیجه مانده است. جنگ داخلی سوریه تا کنون بیش از 300 هزار کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته است.
انفجار انتحاری در برابر دادگاه عالی افغانستان عصر سه‌شنبه دست کم 20 کشته و بیش از 40 زخمی بر جای گذاشت. به گفته مقام‌های افغان، مهاجم انتحاری خود را در نزدیکی خروجی ساختمان و همزمان با خروج کارمندان منفجر کرد. دادگاه عالی افغانستان در منطقه حفاظت شده کابل قرار دارد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، اما گروه طالبان در گذشته چندین بار حملاتی علیه دادگاه‌های افغانستان انجام داده بود. ساعتی پیش از انفجار در کابل، انفجار بمب در ولایت فرات در غرب افغانستان به کشته شدن یکی از مقام‌های محلی منجر شده بود.
سه قاضی شعبه نهم دادگاه استیناف در سان فرانسیسکو روز سه‌شنبه ساعت 3 بعد از ظهر به وقت محلی استدلال‌های موافقان و مخالفان فرمان اجرایی دونالد ترامپ را شنیدند. این دادگاه در پایان روز سه‌شنبه 19 بهمن اعلام کرد که احتمال دارد در هفته جاری نظر خود را اعلام کند. جزئیات بیشتر از میرعلی حسینی.
مناقشه قضایی بر سر فرمان منع ورود مهاجران 7 کشور مسلمان ادامه دارد. پس از مخالفت جیمز روبارت قاضی فدرال سیاتل در ایالت واشنگتن و به دنبال مخالفت قاضی دادگاه استیناف سان فرانسیسکو با درخواست وزارت دادگستری آمریکا در بازنگری و ابقای فرمان اجرایی دونالد ترامپ، بار دیگر دادگاه استیناف سان فرانسیسکو برای شنیدن نظرات موافقان و مخالفان این فرمان اجرایی روز سه‌شنبه تشکیل جلسه داد. دادگاه فدرال سان فرانسیسکو اعلام کرد رأی خود را در مورد تصمیم تعلیق این فرمان که روز جمعه از سوی جیمز روبارت اتخاذ شد در طول هفته اعلام خواهد کرد. در برابر فرمان اجرایی دونالد ترامپ مبنی بر جلوگیری از ورود مهاجران تابعه 7 کشور مسلمان از جمله ایران به آمریکا، تظاهرات اعتراضی در شهرهای مختلف آمریکا برگزار شده است. همچنین روز دوشنبه 10 شخصیت سیاسی آمریکا مانند جان کری و مادلن آلبرایت، وزیران امور خارجه پیشین، و شرکت‌های بزرگی چون اپل، فیسبوک، گوگل، مایکروسافت و توییتر مخالفت خود را با فرمان اجرایی دونالد ترامپ اعلام داشتند. این در حالی است که موافقان این فرمان مانند وزیران مختلف کابینه دولت جدید آمریکا بر مفید بودن این فرمان اصرار می‌ورزند. رأی دادگاه استیناف سان فرانسیسکو هرچه باشد، پرونده رسیدگی به شکایت ناخرسندان به دیوان عالی آمریکا ارائه خواهد شد.
در همین باره با رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی گفتگو می‌کنیم. آقای نفیسی، قانون اساسی آمریکا اصولاً چگونه است که یک قاضی فدرال می‌تونه برخلاف فرمان رئیس جمهور تصمیم بگیره؟
خوشبختانه اون کسانی که قانون اساسی آمریکا رو نوشتن بسیار آگاه و هوشیار بودن و نگران بودن از این موضوع که مبادا دوباره یک سلطان قدرقدرتی ظهور بکنه، به خاطر اینکه مجلسین قانون رو میگذرونن، رئیس جمهور اجرا میکنه و سیستم قضایی اون رو چک میکنه با قانون اساسی و هر کدوم از اینا قدرت مستقل دارن، هرچند در زمانهایی که تمام اینها در دست یک حزب خاص باشه، مثل همین الان که مجلسین در دست جمهوری خواهاست، رئیس جمهوری در دست جمهوری خواهانه و اگر که قاضی جدید هم انتخاب بشه دوباره اکثریت دیوان عالی کشور در دست جمهوری خواهانه، یک مقدار این بالانس رو به هم میزنه، ولی سیستم هنوز برقراره و به قدرت به چک بالانس خودش ادامه میده.
خب البته آقای دونالد ترامپ با من رئیس جمهور استدلال های خودش رو داره که چنین فرمانی رو صادر کرده، اما از نظر حقوقی رأی دادگاه سیاتل بر چه مبنایی صادر شده؟
در قانونی که مجلسه این گذاردن در مورد مهاجرت دست رئیس جمهور بازه و ید رئیس جمهور به تمام گوشه های قانون حتی پذیرفتن یا نپذیرفتن افراد از کشور خارجی بازه. منتها در ضمن در قسمت 202 همون قانون ذکر شده که نباید افراد رو بر اساس محل اقامت یا کشور یا جنسیت یا نژاد از ورود به آمریکا محروم کرد. توجه بفرمایید که دین البته در اینجا مطرح نشد. بنابراین بر اساس این قسمت گفته میشه که به خصوص چون فرمان اجرایی ریاست جمهوری بر اساس مکانها و کشورهای خاصی است، یعنی 7 کشور کشورهای خاصی است، این مسئله که در سکشن 202 قانون مهاجرت اومده این رو نقض میکنه، بنابراین غیر قانونی.
خب حالا در صورت پیروزی هر کدوم از طرفین در این پرونده شما چه پیشبینی برای روند سیاسی اجتماعی آمریکا دارین؟
در اثر اگر که پیروزی حاصل بشه که من یک مقداری بعید میدونم، چون سرکوت کورت نهم یک دادگاه لیبرالی است و من بسیار بعید میدونم که رأی به نفع پرزیدنت ترامپ بده. اگر به سوپریم کورت بره، دیوان عالی کشور بره، اونجا هم الان چون 4-4 به احتمال زیاد طبق معمول آقای کندی معمولا از طرف کنسرواتیو ها میاد به طرف دموکرات ها در چنین شرایطی. من حدس میزنم که این مسئله قانون، این فرمایش یا فرمان ریاست جمهوری شکست بخوره، و اگر شکست بخوره این بسیار مهمه به لحاظ اینکه این آغاز یک سری هجمه های دیگه است به آراء ریاست جمهوری. بنابراین اینها در آینده این ریاست جمهوری بسیار موثره.
بله، ممنونم از رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی که همراه ما بودین.
متشکرم.
2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست که یکی از راه‌های ارتباط با رادیو فرداست. میتونید وسیله اون درباره خبرها و موضوعهای گوناگون پیام بگذارید و ما هم اونا رو با صدای خودتون پخش میکنیم. تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو میشنویم.
الو آقای خامنه‌ای، به اندازه کافی ما عصبانی از شما و از شرایط موجود هستیم، بیشتر از این ما رو عصبانی نکن. حالا نوبت فروختن آقای اوباما شده؟ شما واقعا روزگار خوش و خرم در زمان آقای اوباما بود. از این 70-80 میلیون ایرانی شاید همین 2-3 میلیون دیده که داری بهشون باج میدی و شکمشون رو پر میکنی اونا دنبالت باشن. نیست کسی پشت سرت، هیچ کس نیست، نه میریم میجنگیم نه 22 بهمن کسی بیرونی هست.
آقای سید علی خامنه ای، از کدام پیروزی و 22 بهمن سخن میگویید؟ بروید از ارازل و باش، سپاه و بسیج، قاری قرآن، سعید توسی که آبروی کشورمان را برده اید و زحمات 38 ساله تان را برباد داده اید سخن بگویید. کشتیگیرهای آمریکایی که میخوان بیان ایران خوشحال شدم. آمریکایی را ما دوست داریم، ما هیچ مشکلی با آمریکایی نداریم. اینایی که مرگ بر آمریکا میگن میترسن فردا فراوانی بیا با آمریکایی دوست بشیم، بعد میگه 40 سال ما بدبختی کشیدیم.
آقای خامنه ای، آقای اوباما تحریم ها رو یک بار وضع نکرد. این شما و رئیس جمهور منفورتان بودید که همین تحریم ها رو موهبت الهی و کاغذپاره دونستید. آقای اوباما بود که چندین بار جلوی حملات نظامی اسرائیل به ایران رو گرفت.
و پیشبینی وضعیت آب و هوای شهرهای ایران برای روز چهارشنبه. امروز با توجه به سکون نسبی جو، به تدریج بر غلظت آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت تهران، کرج، عراق و قزوین افزوده میشه. بنابراین پیشبینی میشه که شاخص کیفیت هوا امروز برای گروه‌های حساس به حد ناسالم برسه. امروز ارومیه با کمینه دمای 11 درجه زیر صفر سردترین شهر و بندرعباس با بیشینه دمای 24 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین شهر کشوره. و اما تهران هم آسمانی صاف داره که در اواخر وقت امروز شاید افزایش ابر و وزش باد خواهد بود.
در خط خبرها دادگاه تجدید نظر فدرال در سان فرانسیسکو به زودی رأی خود را در مورد فرمان مهاجرتی رئیس جمهور آمریکا اعلام خواهد کرد. سخنگوی کاخ سفید میگوید ایران اگر درک نکند که در ایالات متحده رئیس جمهور جدیدی بر سر کار است، خود را دست انداخته است. به گفته بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، آخرین محموله از 149 تن کیک زرد و 5 کیلوگرم اورانیوم 20% غنی شده روز سه‌شنبه در فرودگاه اصفهان به زمین نشست. بشار اسد رئیس جمهور سوریه روز سه‌شنبه گفت اگر مردم سوریه رهبر دیگری را انتخاب کنند، حاضر است از قدرت کنارگیری کنند. مصوبه پارلمان اسرائیل درباره خانه‌سازی‌های کرانه غربی با انتقادهای جهانی روبرو شد. انفجار انتحاری در برابر دادگاه عالی افغانستان از سه‌شنبه دست کم 20 کشته و بیش از 40 زخمی بر جای گذاشت. در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا روز سه‌شنبه تیم فوتبال استقلال تهران موفق شد تیم السعد قطر را در ورزشگاه آزادی شکست دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه داد و ستدی با روسیه ندارد، بار دیگر ایران را عامل شماره یک تروریست خواند. با وجود اعتراض‌های دو ماهه کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد، 16 ماه حقوق معوقه آنها هنوز پرداخت نشده است. جان کلی وزیر امنیت ملی آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد کشور جدیدی در فهرست 7 کشور اعلام شده در دستور مهاجرتی ترامپ قرار نخواهد گرفت.
به بخش بررسی مطبوعات برنامه امروز رسیدیم. همراه شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا نگاهی می‌اندازیم به روزنامه‌های چاپ امروز چهارشنبه. خب آقای رفیع‌زاده، ارزیابی روزنامه‌ها از دیدار سران سه قوه و صحبت‌های روز سه‌شنبه رهبر جمهوری اسلامی چیه؟
امروز روزنامه شرق با تیتر سران سه قوه دور یک میز گزارشی منتشر کرده درباره نشست روز گذشته سران سه قوه، یعنی آقای حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور، آقای علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس و آقای صادق لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضاییه، که میزبانی آقای روحانی برگزار شده. نکته مهم این هست که بعد از 6 ماه برای نخستین بار هست که جلسه سران سه قوه برگزار میشه، یعنی از 6 ماه پیش جلسه‌ای نداشتن و یک دوره جدال لفظی هم میان آقای روحانی و آقای صادق لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضاییه در دو ماه گذشته در رسانه‌ها آشکار و علنی شده بود. منتها حالا به نوشته روزنامه شرق آقای روحانی گفته که بعد از در این جلسه هم درباره مسائل داخلی کشور، هم برخی مشکلات منطقه‌ای و هم تهدیدات و مسائل بین‌المللی میان سران سه قوه مذاکره شده. آقای علی لاریجانی هم تاکید کرد که برای رفع مشکلات اقتصادی و داخلی باید سران سه قوه با هم همکاری کنند. و مهم‌تر که آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه که چندی پیش پاسخ مدامی میداد به اظهارات آقای روحانی، حالا گفته که این نشست نشانی وحدت سران سه قوه هست. روزنامه شهروند در گزارشی که منتشر کرده از سخنان رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرده که آقای خامنه‌ای روز گذشته در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی گفته که عقلانیت و تدبیر باید در دیپلماسی و اداره کشور خودش رو نشون بده. روزنامه رسالت که روزنامه نزدیک به اصولگرایان نگاه متفاوتی داره به اظهارات رهبر جمهوری اسلامی و از قولیشون نوشته که آقای ترامپ زحمت ما رو کم کرد و چهره واقعی آمریکا رو نشون داد و ایشون گفته که مردم 22 بهمن جواب تهدیدهای آمریکا رو میدن. روزنامه رسالت در این حال نوشته که حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه هم گفته ناوهای هواپیمابر آهن قراضه هستند.
خب نگاه بنویسیم روزنامه آفتاب یزد که جدال اعضای شورای شهر رو مورد توجه قرار داده. ماجرای این جدال چیه؟
اونطوری که روزنامه آفتاب یزد نوشته، این جدال روز گذشته در جلسه علنی شورای شهر تهران میان دو محسن، یعنی آقای محسن سرخو و آقای محسن پیرهادی که اولی نزدیک به اصلاح طلبان و دومی از حامیان شهردار فعلی تهران محمد باقر قالیباف و نزدیک به اصولگرایان هست، رخ داده. دو نفر همدیگر رو متهم کردن به فساد و آقای سرخو گفته که آقای پیرهادی املاک نجومی دریافت کرده. آقای پیرهادی هم به نوشته این روزنامه گفته که من کارمند شهرداری بودم و فقط 170 میلیون تومان تخفیف گرفتم روی یکی از املاکی که دریافت کردم.
خب روزنامه آرمان هم یه ورقه بزنیم. گزارشی داره درباره گسترش اعتیاد در میان دانشجویان. چه نکاتی در این گزارش اومده؟
روزنامه آلمان در این گزارش یک آمار رو به نقل از مدیر کل امور دانشجویی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی منتشر کرده که ایشون گفته نرخ اعتیاد میان دانشجویان 2.6% هست، یعنی از حدود 100 دانشجو هر 100 دانشجو حدود 3 نفرشون به نوشته این روزنامه به مواد مخدر اعتیاد دارن. اما بله. این روزنامه در این حال از قول یکی از کارشناسان نوشته که آمار اصلی اعتیاد دانشجویان به مواد مخدر محرمانه هست و امکان انتشار اون وجود نه، اما نشون میده که این نرخ اعتیاد در میان دانشجویان رو به گسترش هست.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا همراه ما بودین.
خیلی متشکرم. مرسی.
جشنواره جهانی فیلم گوتنبرگ با نمایش 450 فیلم از سراسر جهان از جمله 7 فیلم از سینماگران ایرانی به کار خود پایان داد. محمد عبدی گزارش می‌دهد.
گوتنبرگ یک شهر سرد در سوئد که با نام جشنواره فیلمش جهانی شده، بزرگترین جشنواره سینمایی کشورهای اسکاندیناوی که بزرگترین جایزه نقدی در بین جشنواره‌های سینمایی جهان رو هم داره که به بهترین فیلم کشورهای اسکاندیناوی تعلق میگیره. اما امسال 450 فیلم از 84 کشور از جمله 7 فیلم از سینماگران ایرانی روزهای سرد گوتنبرگ رو گرم کردند.
سینما ایران یکی از قوی ترین سینماهای ملی در آسیاست. در همه جهان خیلی معروفه به خاطر دلایلی که برای همه روشنه. فیلم های خیلی با کیفیتی در ایران تولید میشه. البته مشکلات زیادی هم در ایران وجود داره. کارگردان های بزرگی هستن که نتونستن اونجا آزادانه کار کنن و مجبور شدن به خارج از کشور برن. شرایط خیلی بدی هم هست برای کارگردان های مثل جعفر پناهی در داخل ایران.
اون موقع خیاطی اینا میکردی نه؟
بعضی وقتا میمدم کمک بابا، الان دیگه کارم اینه.
بارونگی ساخته بهنام بهزادی که این روزها در سینمای تهران در حال نمایشه، در جشنواره گوتنبرگ هم مورد استقبال قرار گرفت. برشی از زندگی شهری معاصر، جایی که یک دختر مجرد که همه خانواده برای او تصمیم میگیرن سعی داره تقدیر دیگه ای رو برای خودش رقم بزنه.
خدای نمه میری بیرون برات خوب نیست.
بهزادی که با فیلم قاعده تصادف تحسین شده بود، در این فیلم سعی داره در ادامه علاقش به زندگی شهری معاصر شخصیت‌های معمول جامعه رو به عنوان قهرمان‌هاش انتخاب کنه.
39مین سالشه، البته نوشتن 40مین چون به خاطر اینکه از روی 13 خریدن. خیلی جشنواره صمیمی جمع و جور و خیلی خوبیه. من فکر میکنم 17-18 سالی که میام اینجا.
رابطه تو بود که خواهر نجیبه را خوشربره ما گرفته بود.
خواهران زندان ساخته نیما سروستانی سرنوشت تلخ دو دختر افغان رو دنبال میکنه که از زندانی در افغانستان آزاد شدند. یکی به عنوان پناهنده در سوئد سعی داره زندگی تازه‌ای رو تجربه کنه و دیگری به نظر میرسه که سنگسار شده. پس فیلمساز با دوربینش دوباره به افغانستان برمیگرده.
سلام علیکم استاد جورس. با نام میرحمت اینجا کلان و سیلن نمیشنم. میرحمت نه از چیز از خانهش نخلیدات از دمیلنگ کار میکنم.
دمیلنگ
بودن سابق بودن دمیلنگیگار خبر میکنم.
داستانگوترین فیلم سروستانی که با تدوین موازی حساب شده موفق میشه تماشاگر رو به شدت به خودش جذب کنه.
بعد از زندان کابل که نجیبه آزاد شد، نجیبه را بردن و خانه امن تسلیم کردن.
محمد عبدی، گوتنبرگ.
به زودی ساخت چند مستند موسیقایی درباره زندگی چند هنرمند در سه موسیقی آغاز خواهد شد. این مستندها به پشت صحنه ساخت آثاری برجسته می‌پردازه. بردی افشین در گزارشش به تعدادی از این فیلم‌های مستند می‌پردازه.
سراسر زندگی اریک کلپتون در یک مستند روایت خواهد شد، مستندی با عنوان A Life in 12 Bars. این مستند رو لیلی فینی زنک کارگردانی خواهد کرد. خانم زنک 62 ساله همسر ریچارد داریل زنک تهیه کننده فقید و برجسته آمریکایی است که این دو با هم در تهیه چندین اثر برجسته چون فیلم بسیار موفق رانندگی برای خانم دیزی محصول سال 89 میلادی همکاری کردند. روایت خانم زنک از اریک کلپتون روایتی تازه خواهد بود از روزگار گمنامی این هنرمند تا به امروز و 71 سالگیش و زمانی که او رو از برجسته ترین نوازندگان گیتار الکتریک در تاریخ به حساب میارند. هنرمندی که خالق جاودانه‌های بسیاری است در عرصه موسیقی راک و بلوز چون تک آهنگی با عنوان Tears in Heaven، اشک‌ها در بهشت. مراحل ساخت یکی از جریان سازترین آثار موسیقی راک پس از نیم قرن در قالب مستندی به تصویر کشیده خواهد شد. مراحل ساخت آلبومی با عنوان Pet Sounds، صدای حیوانات دست آموز که اثری است از گروه آمریکایی و معروف بیچ بویز، اثری پیشرو که به عقیده بسیاری راه رو برای به وجود آمدن سبک پروگرسیو راک باز کرد. جالب اینجاست در ابتدا به هنگام انتشارش در آمریکا واکنش‌ها نسبت به این اثر خیلی گرم نبود، اما همزمان اون سوی اقیانوس اطلس در بریتانیا مورد تمجید بسیاری قرار گرفت، اثری که در اون جاودانه‌هایی چون تک آهنگ سلوپ جان بی وجود داره. یکی از شهیرترین ها در عرصه هنر و سرگرمی زوجی بود متشکل از یوکو اونو هنرمند آوانگارد ژاپنی و جان لنن هنرمند برجسته موسیقی از انگلیس. روابط عاشقانه این دو از میانه های دهه 60 میلادی آغاز شده بود. وقتی جان لنن عضو گروه بیتلز بود و گروه بیتلز در اوج اشتهار و این رابطه تا به هنگام قتل آقای لنن در سال 80 میلادی ادامه داشت. رابطه ای که بالا و پایین بسیار داشت و بسیار مورد توجه رسانه ها بود. حالا قراره به زودی از این رابطه عاشقانه و خانوادگی و همینطور همکاری های هنری و اجتماعی جان لنن و یوکو اونو مستندی تهیه بشه، با این یادآوری که جان لنن به هنگام حیاتش بارها عشق خودش رو در آثارش به یوکو اونو نشون داده بود، از جمله در تک آهنگی با عنوان وومن یا زن.
سپاس که تا این ساعت از برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه ما بودید. همونطور که میدونید میتونید بعد از پایان برنامه امروز گزارش‌ها و بخش دیگر اون رو روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com ببینید. من نازافرین میرزا خلیلی در اینجا از شما خدافظی میکنم، اما این برنامه با یک بخش خبری دیگه همچنان ادامه داره.
من کیان منوی در ادامه این برنامه با بخش خبری همراه شما هستم. ساعت 8 بامداد از شما دعوت می